در نهایت آرامش نفس بکشید. برنامه علمی نو آماده هست که با همدیگه میشنویم که گفتگویی علمی است.
ببینید تمام. گفته میشه که جنگل‌های حرا جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی رادیو گفتگو. با برنامه المینو در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که تلاش میکنه موضوعات مختلف حوزه علم و دانش رو به زبان ساده همراه با کارشناسان و کارآفرینان تقدیم شما کنه. شما هم اگر هر نقطه نظری دارید به عنوان شنونده همیشگی این برنامه، 30035 سامانه پیامک ماست. کافی که به ما پیامک بزنید، موضوع مد نظرتون رو ارسال کنید، اون موضوع شما دستاورد یکی از برنامه‌های ما خواهد بود. و البته اگر هم برنامه رو میشنوید، هر سوالی هم داشته باشید، با همین شماره پیامک 30035 حتما اون رو ما با کارشناس و مهمان برنامه مطرح خواهیم کرد. اما موضوعی که می‌خوایم راجع به این صحبت بکنیم اینه که چرا ذهن ما در انتخاب‌های زیاد زود خسته میشه و چگونه میتونه تمرکز رو پیدا بکنه. اصطلاحاً شاید بهش بگن خستگی تصمیم گیری. حالا راجع به این موضوع بهتر صحبت خواهند کرد سرکار خانم دکتر شکوفه عسکری، استاد دانشگاه، پژوهشگر حیطه کودکان و نوجوانان، درمانگر و مشاور و همچنین در دانشگاه هم که گفتم خدمت شما تدریس میکنن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
با سلام خدمت شما، من در خدمتتون هستم با
همین بحث خستگی تصمیم گیری. درسته واژه‌اش؟ درسته خستگی تصمیم گیری؟
ببین اسمش واژه در واقع درستش که بخوایم به صورت علمی در موردش صحبت کنیم، اسمش مولتی تسکینگه.
مولتی تسکینگ؟
بله. حالا این آها. چی هستش؟ اینکه آدم‌ها چه وقت خسته میشن اصلا؟ ما آدم ها کاری بقیه بیشتر وقتی درگیر این مسئله میشیم که انجام همزمان چند کار رو با هم دیگه در واقع شروع میکنیم.
بله.
مغز ما اصلا به طور کلی از اساس و بن اینجوری هستش که برای چنین کاری اصلا ساخته نشده.
بله.
افراد موفق در دنیا تو زندگیشون اینجوری هستش که اولویت بندی میکنن و تمرکزشون روی فعالیت های در واقع تک عاملی میذارن، نه چند عامل رو همزمان. وقتی که ما چند فعالیت رو به صورت همزمان شروع میکنیم و میخوایم فعالیت های اجرایی، مثل یک میمونه که یک نفر در واقع میخواد یک جلسه ای رو، یک آدم میخواد دو یا سه جلسه رو همزمان در مدیریت واقع مدیریت کنه.
آره.
مغز ما برای چه این فعالیتی در واقع ساخته نشده. در نتیجه انجام این فعالیت باعث میشه که مغزمون اذیت بشه. این اذیت هایی که مغز ما میشه در نهایت منجر به این میشه که خسته بشه. یعنی خستگی به خودی خود شکل نمیگیره. یک سری عواملی در واقع اتفاق میفته که اون عوامل یه پروسه ای میشه، در نهایت باعث خستگی میشه که شاید این خستگی نقطه پایانی هستش که یه سری آسیب هایی که مغز دریافت میکنه و چون صدای مغز جزء قسمت هایی از بدن هستش که دیده نمیشه و ما نمیتونیم ببینیم که اونجا داره چه اتفاقاتی میفته، مگر اینکه صداش در بیاد و صدای مغز اون خستگی هستش که از خودش نشون میده، در قالب اون خستگی خیلی عمیق خودش رو نشون میده.
آها، پس اینم یه نکته خیلی مهمه. بنابراین اگر کسی مثلا خب چند تا کار بعد انجام بده، پیشنهاد شما چیه؟ بتونه اینا رو نظم دهی کنه، به ترتیب انجام بده، چه باید بکنه که دچار این مشکل نشه؟
ببین، خب مغز ما قطعا برای چنین کاری ساخته نشده. تو کل دنیا افراد به صورت استثنا هستن که توانایی انجام این کار را دارن، ولی ما از خودمون گرفته تو بقیه آدم‌های اطرافمون همشون همه در واقع کاندیدای این هستن که میگن ما میتونیم چنین کاری رو انجام بدیم.
بله.
ولی در نهایت منجر به یه سری آسیب‌هایی است. یعنی شاید همه بتونن انجام بدن، ولی اینکه پیامد و آسیب‌هاش توی کوتاه مدت و بلند مدت چه چیزهایی میتونه باشه، مسائلی هستش که شاید بهش خیلی توجه نشده و نمیشه. ولی پژوهش‌های بسیار زیادی تو کل دنیا و حتی تو ایران انجام شده که آسیب‌هاش رو به صورت هشدار به ما دادن، ولی متاسفانه ما برای این که دوست داریم اون دوپامینی که دریافت میکنیم، اون جایزه که مغزمون به خودمون میده و اون حال خوبی که با انجام چند کار به صورت آنی انجام میدیم و حال بهتری دریافت میکنیم، که به پیامداش توجه نمیکنیم.
خب پس اینم نکته خیلی مهمیه. حالا پس یه زمانی خیلی مد شده بود که من مولتی تاسکینگم، همزمان میتونم چند تا کار رو انجام بدم و یه جور شاید مثلا میتونیم بگیم که وجه تمایز بود. مثلا خود ما حالا بعضی موقع همزمان که داریم به عنوان یه گوینده با شما صحبت میکنیم، مثلا کارگردان یا تهیه کننده از پشت اتاق مثلا فرمان به ما تو گوشی یه چیزی میگه، هم ما باید اون رو حواسمون باشه بشنویم، هم با شما بتونیم حواسمون باشه. ولی خب پس اینا میشه در بلند مدت ممکن آسیب بزنه. نه،
وقتی یه سری اختلالات عصب شناختی رو بررسی میکنی، یه سری از شغل ها هستن که بیشتر درگیر اون پیامات و آسیب ها هستن. آره. مخصوصا دقیقا همین شغل که شما عنوان کردی جغل شغل هایی هستش که آسیب های روانشناختی زیادی تو طولانی مدت میتونن درگیر بشن که خیلی از اینها قابلیت جبران نداره. وقتی که مشکلاتی هست که میگه، مخصوصا مشکلاتی که الان تو کشور ما خیلی شایع هستش، یکی از اگر بخوام مهمترینش رو بگم افسردگی هایی هستش که خیلی ها درگیرش هستن و هیچ جنبه ژنتیکی هم براش پیدا نمیکنن.
این به واسطه اینه که همزمان مجبور چند تا کار رو با هم انجام بده.
بله.
برای خیلی از مدیران هم این اتفاق میفته، یعنی بله. مدیران جزو این آدمایی هستن که هم باید مثلا حواسشون به پرسنل باشه، هم حواسشون به فروش باشه، هم حواسشون به مشتری باشه، هم حواسشون، یعنی این اتفاقات هم هست دیگه.
بله.
یعنی
مثلا مدیران... تو بعضی از جاهای دنیا چنین کارهایی ممنوع هستش که آدم‌ها تو اون فعالیت‌ها چند کار رو به صورت همزمان انجام بدن.
عجب.
یعنی وقتی که میگیم ممنوع، یعنی پیامدش توجه شده. بله، همین هستش که توی مسئله مثل رانندگی اون همه جریمه تعریف میکنن. بله، اینکه شما همزمان به جای رانندگی فعالیت دیگه‌ای.
آره.
در واقع وقتی که ریشه علمیش و ریشه در واقع مطالب دیگر مراجعه میکنی و میخونی، میبینی که چقدر پیامدهای غیر قابل جبرانه. حالا اگر بخوایم خیلی علمی تر واردش بشیم، از بن ریشه بخوایم بررسی کنیم، این هستش که خب اولین آسیبی که وارد میشه همون توجه تمرکزی که افت میکنه، و دوم این که سرعت عملکرد کم میشه. درست که شما چند کار رو انجام میدی و بعدش بازخورد که خودت به خودت میدی حال بهتری هستش، ولی احتمال اشتباه به شدت افزایش پیدا میکنه و بعد از اشتباهات قابلیت جبران نداره. مثلا پزشکا، افرادی که جراحی های خاصی انجام میدن، اونا حتی شاید لازم هستش که کوچکترین فعالیتی که تو اون حین اون عمل خاص دارن انجام میدن از طرف یک گروهی حمایت بشه که اونها کمترین دغدغه رو برای فعالیت های جانبی خودشون تو اون لحظه داشته باشن. و خیلی از شغل های دیگه، و تو خود شغل خودتون واقعا هم این نیستش که بگیم حالا شغل حساس و حساس تر. دقیقا هر شغلی به اندازه خودش حساسیت های خودش رو داره، و این فعالیت فقط منجر به این میشه که خب یه سری یادگیری، مثلا ما توی حیطه یادگیری بچه های کودک، نوجوان و بزرگسال این داریم که الان یادگیری ها سطحی شده دیگه، یادگیری ها به صورت عمیق صورت نمیگیره.
بله.
و خودش شاید یه آسیبی هستش که در آینده ما شاهد آدم‌هایی باشیم که اصلا علاقه‌ای به این ندارن که بخوان چیزی رو تو ذهنشون نگهداری کنن و هر چیزی که احتیاج داشتن در لحظه برن سرچ کنن بهش برسن و ما با یه موجی از آدم‌های مواجه بشیم با حافظه کوتاه مدت که دچار یه سری مشکلاتی مثلا شاید الان خیلی میبینیم که آدم های عادی میگن تو سنهای خیلی کم میگن فکر کنم آلزایمر داشته باشی.
آره آره، این پس نکتهش همینه. الان هم با وجود همین تکنولوژی ها و تلفن همراه و مواردی از این دست هم آدم ها اصلا همین شدن، یعنی انبوهی از اطلاعات مختلف ولی با عمق کم و ذهنشون درگیر خیلی از موضوعاته. این صرفا بحث حالا مولتی تسکینگ یا چند وظیفه‌ای بودن فقط در راستای یک سری موضوعاته، یعنی مثلا همون مثالی که من زدم، گفتم من گوینده هم باید حواسم به شما به عنوان مهمان برنامه باشه، هم حواسم به اتاق فرمان باشه، خب همزمان دارم چند تا کار رو مدیریت میکنم، یا یه مدیر یه سازمان که گفتیم، آیا صرفا فقط در یک راستا این مشکل پیش میاد یا نه؟ مثلا فرض بکنید یه کارمند که کارش هم حسابداریه ها، اصلا صبح تا شب هم میره تو، ولی مثلا درگیر یه سری مشکلات مثلا خانواده است، درگیر یه سری موضوعات جانبیه، آیا اینجوری هم ما میتونیم بگیم طرف ذهنش دوباره درگیر چند وظیفه میشه و اون هم آسیب میبینه، یا صرفا باید توی راستای کاری باشه؟
ببین موازی کاری دیگه، یعنی شما الان دارید با من صحبت میکنید، گاهی گوشی رو ممکنه چک کنید، گاهی ممکنه که حواستون به اطراف باشه که موقعیت که اطرافیان با شما در واقع چه در واقع فیدبک هایی میدن و همه اینا باعث میشه شما همزمان به چند نکته باید توجه کنید. بله. و مغز، خب میگیم مغز کلا برای چنین فعالیتی که همزمان بخواد چند تا موقعیت رو با هم دیگه جلو ببره اصلا ساخته نشده.
درسته.
و اینکه خب میتونیم ما برنامه‌ریزی کنیم، با برنامه‌ریزی میتونیم جلوگیری از آسیب داشته باشیم. این که شما وقتی که اینجا حضور داری، ما در کنار این که اینو داریم که مغز آماده نیست برای اینکه بخواد پیچیده کار کنه، یک کار دیگه ای داریم به اسم اینه که مغز میتونه تو حالت فلو باشه.
آها،
این حالت فلو بودن مغز به این عنوان که تو میتونی یک فعالیتی رو انتخاب کنی و اون فعالیت رو از یک جایی شروع کنی، به یک جایی برسونی، تمام کنی، بعد وارد موقعیت بعدی بشی که خطات کم بشه، در واقع سرعت عملکرد بالا بره. بحثه مهمتر اینه که خود مغز و ساختارش دچار تنش نشه و موقعیت رو به درستی انجام بده و احساس بهتری هم داشته باشه.
خب پس اینم یه نکته است. در رزومه شما خانم دکتر عسکری اومده پژوهشگر حیطه کودک و نوجوان، آیا این اتفاق برای کودکان و نوجوانان هم میفته یا صرفا برای آدمای بزرگسالی که مشغله‌های مختلف دارن؟
ببین خب این یه جور عادت رفتاریه دیگه. وقتی میگیم عادت رفتاری، عادت‌های رفتاری از سنای خیلی کم تو خانواده شکل میگیره. پدر مادرایی که این رفتار رو دارن و همین رفتارهایی که حالا جزء رفتارهای مشکل آفرین هستش و رفتارهای پرخطر دستبندی میشه، چون آسیب داره، هم آسیب برای خود فرده، هم برای اجتماع و هم برای افرادی که با این با ماها دارن زندگی میکنن. پس در نتیجه قطعا بچه ها هم درگیرش میشن. بچه ها به واسطه رفتارهایی که والدین دارن این موقعیت رو دریافت میکنن، اونها هم جدا رفتارهای عادتی میشه، بهش میگن رفتارهای عادتی لذت بخش با پیامد منفی.
آه.
یعنی لذت بخشه، کسی که انجامش میده حالشون لحظه خوبه، ولی در نهایت چیزی که بهش میرسه یه ذهن خسته است. ذهن ما به مرور دچار اون فرسودگی میشه، یادگیری ما دچار افت میشه. بچهای ما الان عمدتاً دچار پرش افکارن.
درسته.
مغز هماهنگ و منسجمی ندارن و همینا باعث میشه که خب یه سری خطا داشته باشن. براشون هم مهم نباشه خطاشونو برن جلوی خطاشونو بگیرن و اینکه در واقع این تلاشمندی رو از آدمها میگیره. وقتی که آدم خسته میشه دیگه تلاشمند نیست. از یه جایی به بعد دیگه برای خیلی از موقعیت‌های جدی کارش دیگه سعی میکنه که اون موقعیت رو تا انتها تمام نکنه. برای همین هست ما چه بزرگسال چه کودک وارد یک هیته میشن ولی کارو تا انتها تمام نمیکنن. تو همه فعالیت‌ها یه نوکی میزنن. ما خیلی تو بچه‌ها خیلی اینو می‌بینیم. مثلا پدر میگه من هر کلاس میبرم، این به یه نقطه‌ایش که میرسه دیگه تا انتها نمیرسونه و معمولا کلاس رو نصف کاره تموم میکنه. تا تو بزرگسالان هم تا دلتون بخواد دیده میشه، ولی تو بچه‌ها شاید به خاطر اینکه حمایتگرها و پدر مادرها اصرار دارن، نگران میشن، بیشتر مراجعه میکنن. ولی خود بزرگترها هم دقیقاً جزء رفتارهای عادتی لذت بخش دیگه. یعنی ما وقتی که این تو ما شک گرفتش که نتونیم یک موقعیت رو به قسمت سختش برسیم، خسته بشیم، اذیت بشیم، تلاشمندی نباشه بخوام تا آخر تموم کنیم، این همین میشه که ما تو اون چندکارگی مغز گرفتار شدیم و این در واقع عوارض چندکارگیه. یعنی همیشه دوست داریم به هر چیزی یه نوکی بزنیم، چون دائما نیاز به اون فیدبک مغزی داریم، نیاز به این داریم که مغز ما دائما پاداش دریافت کنه و پاداش مثلا صحبت بین من و شما که داریم با هم صحبت بکنیم اینه که من هر چند ثانیه احتیاج به این داشته باشم که قبل از که صحبتم تموم بشه یک گوشی رو یه نگاه کنم. آره. به محیط توجهی کنم، حواس پرتی های محیطی و خیلی از حالا موقعیت هایی که خودش برای خودش در کنار خودش آسیب هایی رو داره.
آره، اصلا حواس پرتی هم داستانیه که اصلا یه برنامه شاید بتونیم با خود شما داشته باشیم، عوامل حواس پرتی که عدم تمرکز میاره. خانم اسکری، بین آقایون و خانم ها متفاوته این ماجرا، چون مثلا میگن خانم ها چند وظیفه ای ان، یعنی چند تا کارو میتونن همزمان بهتر انجام بدن، ولی آقایون معمولا اینجوری نیستن. این درسته یا اینم آسیب زننده است؟ یا
این مقاله و پژوهش هایی که وجود داره در واقع در مورد جنسیت ثابت نشده که یک جنس برتری داره. شاید یک جنس تلاشمندی بالاتری داره، مقاومت بالاتری داره و سعی میکنه که تو بعضی از زمینه ها در واقع این به خودش در واقع به قبول تحمیل کنه که من باید این فعالیت رو به این شکل جلو ببرم. و قطعا هم وقتی که میایم بررسی میکنیم میبینیم آسیب هایی که تو این هیته حالا به خانم ها وارد میشه خب خیلی بیشتره، چون خانم ها خودشون رو موظف میدونن که تو این شکل زندگی و سبک زندگی خودشون رو قرار بدن، ولی برای آقایون شاید این تحمیله، این که بایده وجود نداشته باشه.
بله.
برای همین ما میگیم بعضی از بیماری ها مختص یک بعضی از جنس ها خیلی بیشتره. مثلا ما افسردگی رو بیشتر تو خانوم ها میبینیم.
آره. آره، پس اینم دلایل خودشو داره. ما 7-8 دقیقه فرصت داریم خانم دکتر، میخوایم ببینیم آیا هم پیشگیری داره این ماجرا و اگر کسی دوچاره شد درمانش چیه؟
حالا اگر بخوایم در مورد اینکه حالا درمانش چی هست و چه پیشگیری داره، ببین تغییر سبک زندگی درمان این آپشن هست. اینکه ما چقدر چند روز و در واقع چند ساعت از این موقعیت فاصله بگیریم. الان فکر کنید که مثلا گوشی شما رو از شما بگیرن و اجازه ندن مثلا 5 ساعت شما کنار گوشی قرار بگیرید.
وای خدا نکنه. ولی خب حالا بگید شما مثالتون رو بزنید. بله.
وقتی چقدر زمان میبره که مثلا با این قصه کنار بیاید و یاد بگیرید که مثلا فقط بدون این که بخواد هر از گاهی به گوشی در واقع
نگاه کنید
فعالیتتون ادامه بدید. ما گاهی وقتا فقط کافیه که یه سری محرک های اطرافمون رو کمشون کنیم. از کم کردن یعنی خیلی لاک پشتی. نه، یعنی ما برای این که بخوایم از این موقعیت فاصله بگیریم فقط کافیه که خیلی آهسته و لاک پشتی یه سری موقعیت ها فاصله بگیریم و به مغزمون این فرصت رو بدیم که برای خودش گاهی فقط به یک بود، به یک موقعیت فقط در واقع اشاره کنه و به بپردازه. در واقع کارکرد اجرایی مغز اینه. تو کارکردهای مغز میگه این علاقمند این قصه هستش که یک مطلب مثل بچهای کنکوری وقتی میخوان کنکور بخونن، اونهایی که واقعا موفقیت براشون مهمه، تلاشمندن، میگن یک دوره ما خودمون رو غرق آموزش و یادگیری میکنیم و وقتی که صبح بلند میشدیم درس بخونیم، وقتی که چشمون رو باز میکردیم اصلا نمیفهمیدیم زمان چجوری گذشته.
آره.
برای اونها این 7 ساعتی که مطالعه کردن شاید یک ساعت از نظر خیلی و شما خیلی از فعالیت های زندگیمون اینجوری هستش که غرقش میشیم و اونقدر غرق میشیم که اصلا زمان برای ما تو اون تایم اصلا نمیگذره. ما هر چقدر چند کارگی رو انجام بدیم زمان برامون در واقع طولانی تر میشه و چون خستگی مغزمون رو بالا میبریم، چون حال مغزمون رو بد میکنیم. یعنی پس اولین آپشن این هست که خودمون رو غرق فعالیت های مورد علاقه مون هم گاهی کنیم.
آها.
فعالیت هایی که برامون حس خوب داره و اصلا مهمتر اینه که برنامه ریزی داشته باشیم. و به مغزمون فرصت بدیم و به مغزمون در واقع خدمت کنیم، بهش کمک کنیم که برای فعالیت‌هایی که شروع میکنه یک تایمی براش تعریف کنیم، حتی اگر اون تایمو فشرده میکنیم ولی بهش کمک کنیم که فقط با یک کار ادامه بده و با یک کار تمام کنه. اینکه همزمان بخوایم ما مسئول چند تا پروژه به صورت همزمان بریم این فقط بله
آره.
این باعث میشه که تو موقعیت‌های مختلف خطامون هی بالا بره و اون موقعیت رو به درستی پیش نبریم.
این که کارون هم خیلی به تعویق میندازن هم یکی از داستاناش همین میشه. بله چند تا کار رو هم تلمبار میشه.
بله بله. یعنی بیشتر آسیبش اینه که افراد این موقعیت رو تا انتها پیش نمیبرن. یعنی آدم‌هایی که این شک سبک زندگیشون این هستش به همه موقعیت‌ها رو تا جایی انجام میدن که فان لذت بخشه، وقتی که به پیچیدگی مسئله میرسن دیگه ادامه نمیدن و کات میکنن اون موقعیت رو.
آره. پس این لازمه که به هر حال افراد مدیریت زمان رو هم روی کارشون داشته باشن و توجه.
من اینجا یه آماری دارم حالا
آره
اگر
آره.
که بتونم
اون آمار
پیدا کنم آمارم رو آره. که اینکه دقیقاً چقدر زمان میبره. مثلا وقتی که ما شروع میکنیم که در واقع نظم ذهنمون رو بالا ببریم، حافظمون 2 تا 7 روز بعد اصلاح میشه، یعنی برمیگرده به پله خودش.
بله.
استرابمون 6 تا 8 ساعت بعد در واقع به اون نقطه هنجار خودش میرسه.
اوه اوه.
ولی خوابمون ممکنه که، یعنی این در واقع این خود این فرایند چند کارگی اختلال خواب و مشکل خواب ایجاد میکنه. ما یکی از مشکلاتی که شاید خیلی هامون داریم اختلال خوابه.
بله.
که اون خواب عمیقه که احتیاج داریم یه وقفه خواب ایجاد میکنه که فکر کنید تو همون شب ایجاد میشه، ولی تو خلاقیتمون 1 روز تمام زمان میبره. ولی تو تمرکزمون چند ساعت، 2 تا 3 ساعت. مسئله که وجود داره حافظمونه. 2 تا 7 روز بعد حافظمون در واقع به اون وضع عادی خودش برمیگرده. حافظه‌ای که ما هر روز ازش داریم الان استفاده میکنیم.
بله.
و چون این جزء رفتارهای عادتی میشه، آدم‌ها به خودی خود نمیتونن از این موقعیت فاصله بگیرن و اذیت میشن. جزء رفتارهای عادتی، کل همه رفتارهای عادتی خیلی سخته که ما بخوایم ترکش کنیم و از خودمون در واقع دور کنیمش.
پس اینم یه نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم. تو این 2 دقیقه پایانی هم یه سوال خیلی خوبی یکی از شنوندگان عزیز پرسیدن، گفتن که این تلفن همراه باعث شده که ما یه خورده تمرکزمون از بین بره. حالا نمیدونیم واقعا این تلفن همراه یا همون ADHD، یعنی یه مرزی انگار به وجود اومده، مرز خیلی باریکی. از کجا بفهمیم که واقعا دچار ADHD هستیم یا نه؟ حالا با حواس پرتی ها به دلیل همین ابزارهای پیرامونی مونه.
ببینید، خب علامت های ADHD فقط این نیستش که ما هی در واقع سویش کنیم به موقعیت های مختلف، کاری که حالا شاید هممون تو موقعیت های مختلف کنیم. ADHD یک سری سلسله علامت و نشانه هایی داره و با یه دونه علامت یا 2 تا علامت سریع برشست به ADHD کسی دریافت نمیگیره. ولی به هر حال کسی که علاقه داره که دائما تو موقعیت‌های مختلف سویش کنه و وارد کنه، میتونه خودش در واقع خودش رو مستعد در واقع ADHD کنه. و این تو عصری هستیم که آمارها نشون میده که از هر 10 نفر 3 نفر دارن به سمت این موضوع میرن، حالا چه کودک، چه نوجوان، چه بزرگسال. و شاید جزو اختلالاتی هستش که باید خیلی مراقب باشیم که دچارش نشه.
اینایی که اوورتینکینگ هستن، اینا چی نام همین میشن؟
بله بله.
اینا هم یعنی هی مدام از این ور به اون ور میپرن.
بله بله. اینا هم دقیقاً همون مشکل رو خواهند داشت و در آینده، یعنی اینجوری نیست که ما بگیم که ADHD فقط ممکنه که یک زمانی میگفتیم به سن خاص داره، از یک سن خاص شروع میشه. الان ما داریم که مثلا فرد ADHD بزرگسالان از یک سنی به بعد حالا نهفته بوده، رگه هایش رو داشته، یه سری علامه نشانه های خفیف بوده، ولی الان با سبک زندگی الان اینجوری شده که حالت باید به صورت خیلی شدید داره خودش رو نشون میده. ما اصلا بعضی از نشانه هایی که همه ممکنه یه سری نشانه ها رو داشته باشیم، ولی با همین رفتارهایی که الان تهاجم به مغزمون حمله میکنه، سری در واقع انتظاراتی از مغزمون داریم، باعث میشه دچار یک سری اختلالات و مشکلات روانشناختی بشیم.
بسیار مالی. به هر حال خیلی باید احتیاط کرد، آدم باید ذهنش و جسمش رو واقعا بهش توجه بکنیم. نکات خوبی رو خانم دکتر عسکری اشاره کردن. ایشون درمانگر و مشاور استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه کودکان و نوجوانان هستن که در رابطه با چند کارگی ذهنی صحبت کردن، حواس پرتی هایی که داریم، ADHD، اوورتینکینگ و بسیاری از موضوعاتی که هممون شاید به واسطه نوع کارمون، نوع محیط پیرامونمون گاهی اوقات دچارش میشیم، گفتن که چجوری باید اون رو مدیریت کرد. تشکر میکنم از شما خانم دکتر به خاطر حضورتون.
زنده باشید. حالا اگر من فرصت داشته باشم در حد 20 ثانیه جمله.
بله.
اینکه مغز ما درسته که پیشرفته ترین سیستم پردازش تو جهانه، ولی فقط یک کانال توجه اصلی داره. پس در نتیجه باید ازش مراقبت کنیم و کمک کنیم که این یک کانال توجه اصلی دچار آسیب نشه، چون اگر این مغز دچار آسیب بشه قطعا دیگه جای جبران نخواهد
نداره. بسیار عالی، ممنونم از این جمله پایانیتون و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. برنامه علمی نو تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده جعفر عالی‌قدر، صدا بردار مهری مؤیدی، هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
جریان زندگی در بازار نعلبندان، هیجان جوانان در سالن بسکتبال، دست‌های رو به آسمان در جمعه شب‌های امامزاده عبدالله و زیل و پهن کردن و نشستن در پیاده‌روهای جنگل ناهارخوران.
یه تابلو از ذوق و هنر، یه گوشه تاریخ بشر، یه بافت ویژه در نظر، گرگان رمش ناسانه، درشکه ها و بودکه ها تو خیابان نما نما. حالا برین تو کوچه هاش ببین چه دل مروبانه، دوت تا سکوی آجوری زیر یه تاق هلالی، در کوچه میان دوش بفرمایید توی خانه، نه قصه و نه اوسانه، نه فرهنگ گرگانه.
گرگان گلستان، گلستان ایران، ایران جان.
شش دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اینجا تهران است. صدای ما رو از رادیو گفتگو می‌شنوید. راویان نهج البلاغه عنوان برنامه‌ای هست که در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده باشید.